جمعه 28 آذر ماه 1399، ضبط برنامه آیات الاحکام، نشست 11، آیه نفی سبیل. گفتگوی ما در ارتباط با این آیه به در واقع گفتار سوم رسید، مصداق شناسی سبیل و گونه شناسی مصداق ها. اشاره کردم محضرتون که در آیه نفی سبیل ما ادبیات تولید شده نسبتاً خوب داریم، اما برخی نکات تا اینجا که بنده خبر دارم مطرح نشده یا کمتر مطرح شده. یکی از اونها که از بحثای بروز هست و من مخصوصا برای شما عرض میکنم که یک روش بشه. ببینید، ما دوست داریم همین روش هایی که از درس ارائه میشه بیشتر مورد عنایت قرار بگیره. به نظر من از بحثایی که ما باید در آیات الاحکام در قواعد فقهیه دنبالش باشیم همین بحث مصداق شناسی هاست، اما مصداق شناسی های حالا به تعبیر بنده کور، چالشدار، نه حالا مصادیق روشن. در مورد سبیل، خب سریع عرض میکنم چون مطلب سختی نیست ولو مهمه. ببینید، سبیل در یه زمانی بیشتر سخت افزارانه بود، مثل اینکه کشوری توسط کشور دیگری اشغال نظامی میشد یا تحت تصرف او قرار میگرفت، به طوری که اونها صریحاً عزل و نصب میکردن، پادشاه میگذاشتن، رئیس جمهور میگذاشتن، ملکه میگذاشتن، حالا ولو کشور هم ممکن بود اشغال نکنند. اما امروزه شده نرم افزار به شکل نرم. حالا تازه خود همین به شکل نرمشم مراتب داره. یه زمانی در قالب احزاب وابسته، تاریخ احزاب رو مطالعه کنید، کشور خود ما ببینید بیگانگان از طریق احزاب چقدر در کشور ما حضور داشتن. حزب توده در واقع حضور روسیه است در ایران، برخی از احزاب دیگه حضور انگلیس، حضور آمریکاست. تربیت رجال سیاسی، مطبوعات، فیلم، حتی به گونه دانش و علم. این که در بحث علوم انسانی میدانید نظرهای متفاوتی است. برخی معتقدند که این گزاره هایی که تحت عنوان علوم انسانی در دانشگاه های ما حضور داره، اینا چون مبتنی بر مبانی، ارزش ها و هنجارهای قدرت مسلطه، یک نوع سبیله، یک نوع تسلط از اونها بر فرهنگ ما. ولذا برخی با علوم انسانی که الان هست مخالفن. من چون بس به اینجا رسید عرض بکنم، بنده معتقدم در این مجال افراط و تفریط مثل خیلی جاهای دیگه، عموم جاهای دیگه که رخ میده، اینجا هم رخ میده، رخ داده. بعضی با هیچ گزاره علوم انسانی که از غرب میاد مخالفن، موافقت ندارن. بگذاریم از این که بعضیشون با علوم تجربی، ریاضی، فیزیک هم مخالفت دارن. نهادهایی که از اونجا آمده مثل بانک، سفته، چک مخالفت دارن. خب برخی هم که میدانید معتقدن اینها دانش است. دانش مسلمان و کافر نداره. حالا شما بگو این علوم یه عده کافر اختراعش کردن بهش رسیدن، میگه بسیار خوب. علم کافر و غیر کافر نداره، ولو عالم کافر و غیر کافر داریم. به نظر من ما باید حد وسط رو رعایت کنیم. واقعا دین ما در علوم انسانی حرف داره. شما ببینید این مقدار تأکیدی که ما روی لقمه حلال داریم در بحثای روانشناسی متداول کجاست؟ این که نطفه چجور باشه، شیر چجور باشه، حتی وقت طلاقی و زن و مرد چگونه باشه، کی باشه، چجور باشه، اینا در علوم انسانی روز داریم، ولی ما نمیتونیم نادیده بگیریم. حالا شما همینطور برید جلو در اقتصاد، اهمیتی که به انفاق داده میشه، بحث برکت، بحث برکت ما نمیتونیم انکار کنیم، اما کجای کار میاد؟ در اونچه که از غرب میاد. اما این که بیان بگیم آقا اون آقا گفت که دو ضرب در دو اسلامی در و غیر اسلامی، من دارم گفته رو دیگه برد در اونجا، یا موضع بگیره در کل دانش های گزاره های علوم انسانی که میاد، به نظر من درسته، چون بسیاری از اینها مبتنی بر عقل. من الانسان لل انسان، گزاره دینی ما هم موضع دیگری ندارد. این پرانتزی بود که قدر طولانی شد. حالا دیگه باید نشست اینا رو جدا کرد، احساسی برخورد نکرد، علمی برخورد که تا آخر. ببینید مصداق شناسی سبیل، گونه شناسی مصداق ها دقیقه. در اسلام متاسفانه از همون ابتدا پیامبر مواظب بودند و برخی جاهلان مسلمان غیر مواظب. شما پاورقی 453 رو ببینید، میگه خلیفه ثانی میگه من نسخه از یکی از آثار اهل کتاب برای خود استنساخ کردم. وقتی رسول خدا آن را دید فرمود این چیست؟ گفتم نسخه ایست از اهل کتاب برگرفتم تا بر دانش خود بیفزایم. رسول خدا به شدت خشمگین شد، به اندازه ای که انصار فریاد از سلاح سر دادن. آنگاه رسول خدا فرمودن من همه چیز را برای شما آوردم. ببینید این حرکت از کسیه که میفرماید علم را بگیرید ولو از کافر، ولو از چین، ولو از چی. هیچ کس نمیتونه بگه پیامبر ارزش به دانش ننهاد، اما این سبیل بود. بعدش حالا میفهمیم چی شد. دیگه بخوانید اون گزارش بعدی رو بخونید. من در صفحه 454 به عنوان شبکه اهل کتاب که ورود پیدا کردن بر اسلام و در واقع سبیل پیدا کردن، تا سال 12 هجری خبری نیست، یعنی هنوز عمر نیومده سر کار. سال 12 هجری یعنی آغاز خلافت خلیفه ثانی سال 13 هم. اینجا چند تا اشتباه تاریخی شده، من از برخی از کتاب‌ها گرفتم، بعد فرصت کردم خودم تحقیق کنم، متاسفانه یه دو تا اشتباه تاریخی داره. خواستید الان عبارت اصلاح کنه، کتابو بیارید 454 پاورقی، مرحله دوم از آغاز خلافت خلیفه ثانی سال 13 هجرت و تا سال 35 هجرت، نه 36 که خلافت عثمان تمام میشه. آقا اینها ورود پیدا کردن، میشه گفت سبیل فرهنگی دیگه. بخوانید مطلب رو. خلیفه ثانی به ابو هریره یهودی که در 3 سال به پایان آخر عمر مسلمان شده بود، کعب الاحبار یهودی، همچنین تمیم الداری، تیم الداری ثبت شده، میمش افتاده اضافه کنید، تمیم الداری مسیحی اجازه فعالیت فرهنگی دادن. نه تنها اجازه قصه خوانی داشت، بلکه اجازه داشت هر روز جمعه پیش از خطبه به موعظه مسلمانان از طریق قصه بپردازد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عثمان ابن عفان اجازه داده بود که هفته دو بار تمیم الداری قصه خوانی کند. حالا اینو داشته باشید، ما در بعضی از روایات داریم حرمت قصه گویی، که حضرت امیر آمدن وارد مسجد شدن، طرف داشت قصه میگفت، بیرونش کردن به این مضمون. برخی از فقهای ما فارغ از فضای اون زمان گفتن قصه گفتن یا حتما قصه نوشتن حرامه. به نظرم مرحوم نراقی در مستند و شیعه نگاه کنید اینو داره، در حالی که این پشتش قصه است. این قصه ای که تو روایات ما نهی شده، حضرت امیر قصاص رو بیرون کرد، این قصه ای بود که پشتش سبیل فرهنگی بود، از یهود بود و همینجا بود که اسرائیلیات به حوزه اسلام راه پیدا کرد. اسرائیلیات بعدم که سرگون یا سرگون، حالا تلفظش رو من نمیدونم، مسیحی آمد، اونام در پست های حساس قرار گرفتن، مسیحیات هم آمد. حالا امروز دیدم بعضی هم میگن مجوسیات هم آمده، حالا باید تحقیق کرد، همینجوری پشت سر هم الفاظ رو نیاریم. ببینید اینا شکل هاییست از سبیل، گونه هاییست از سبیل. حالا مرحله سوم که در کتاب میبینید پاورقی، اون دیگه محشره، اون دیگه محشره. اتفاق نشمارید که سال 60 یا 61 هجری امام حسین رو در کربلا شهید کنند. آقا امام حسین ریحانه رسول، سبت رسول، که همه میدونستن. اینکه گفتم 60 یا 61 وقت اطلاع داشته باشید، تو بعضی از عرف‌ها و زبان‌ها سال قمری از ربیع الاول شروع میشه. اگر از ربیع الاول شروع کنیم، عاشورا سال 60 بوده چون محرم بوده، اما اگر سال قمری رو از محرم شروع کنیم و به حساب بیاریم، خب عاشورا میشه 61. بنابراین اگر در بعضی جاها میبینید نوشته 60، بعضی جاها نوشته 61، نگید اون 60 اشتباه کرده، نگید اختلافیه، نه، روز مشخصه، سالم معلومه، منتها شروع سال از کیه نامعلومه. این که براتون عرض کردم آنقدر موارد رو حل میکنه. مثلا تولد امام رو یه جا نوشته 80، اونایی که بین فاصله محرم و سفره، این اختلافات هست. نوشته شهادت امام سجاد 12 محرم یا 25 محرم، به نظرم 18 محرم هم داریم. بعد نوشتن سال امام 94 سال یا 95 سال. سال 94 یا سال 95 هجری قمری شهادت امام سجاد. خب یک کس بگه پس اختلافه، بر همین اساس هم عمر امام رو 1 سال کم یا زیاد بگه. نه، احتمالا محرم رو جزء ربیع و جزء سال قبل حساب کردن، گفتن 94، چون منتظر بودن ربیع الاول بیاد 95 شروع بشه. اونایی که از محرم حساب میکردن خب 95 شروع شده بوده. نکته رو داشته باشید. آقایان در بحث سبیل میدونید این دقت به ما چی یاد داد؟ یاد داد که باید وسواس بود، هم برای احیانا فقیهی که میخواد فتوا بده، هم برای حاکمانی که میخوان بر مردم حکومت کنند. البته نبایدم دچار یه نوع مالیخولیا شد، دچار یه نوع افراد شد، یا اگر مثلا معاهده ای در کاره، ممکنه با این که سبیل باشد اگر معاهده ای بسته ایم باید پایبند به معاهده بود. حالا این تو بحث بعدی که مبحث چهارمه میاد. بیارید صفحه 457 رو، مبحث چهارم، مناسبات آیه با قواعد الزام آور و معاهدات. یه بحث روشی همین که هست. ببینید در یکی از کارهایی که حتما باید باحث انجام بده، وقتی از یک قاعده یا از یک دلیل عام صحبت میکنه مثل ما، باید مناسباتش رو با سایر قواعد بگه. آیه نفی سبیل با ادله ناهمسو، ادله با عناوین اولی، ادله با عناوین ثانوی. صفحه 458 میاد، من دیگه در واقع تیتروار بگم براتون. ناهمسوی آیه و قاعده با ادله احکام اولی. فضلا، مگر ما اوفو بالعقود نداریم؟ مگر الا ان تکون تجارتا ان تراز نداریم؟ مگر الناس مسلطون نداریم؟ از اون برم نفی سبیل. خب یه جا قرآن میفرمایه، پیامبر میفرمان الناس مسلطون علی اموالهم، اما یه جا میگن لا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب حالا من یه قراردادی بستم، حالا شخصی فرض میکنیم، البته مستلزم سبیل هست، الناس میاد یا آیه نفی سبیل میاد؟ میگید خب معلومه که آیه نفی سبیل میاد. شیخ انصاری میگه همچون معلومی هم نیست. از کجا میگید معلومه؟ از کجا؟ ببینید آیه صفحه 458 رو از شیخ اعظم. اما بعضی ها گفتن که آقای شیخ این چه حرفیه؟ الناس مسلطون باید در چارچوب دیگر خطوط قرمز باشه، یعنی خط قرمز رو نقض نکنه. معلومه که حکومت داره، میدانید که اگر حکومت پیدا کرد دیگه نسبت نمیسنجن عام و خاص مطلق، عام و خاص من وجه یه قانون، حواستون باشه، عام و خاص من وجه هم باشه حاکم مقدمه. اصولا بین حاکم و محکوم نسبت سنجی نمیبینند، نگاه نمیکنند. بله، بین الناس مسلطون با لن یجعل عام و خاص من وجه، گاهی جای الناس مسلطون ربطی به نفی سبیل نداره. گاهی بحث نفی سبیل ربطی به تسلط نداره، گاهی هر دو جمع میشن عام خاص ملت، ولی حکومت باید ببینن با کیه. خب میدانید که همینطور که نمیشه گفت که مثلا نفی سبیل حکومت داره، حکومت قانون داره. صفحه 459 رو ببینید، اگر یک دلیلی عرفاً مفسر دلیل دیگه باشه. الان ببینید همینجا اگر ما چند تا عرف فهمیده بیاریم بگیم آقای عرف فهمیده، پیغمبر ما فرمودن الناس مسلطون علی انباله، قرآن ما فرموده لن یجعل الله، اگر یه جا اینا با هم درگیر شدن میگه خب معلومه این لن یجعل الله تفسیر میکنه تسلط رو، یعنی اینجا تسلط نیست دیگه. به تعبیر دیگه ببینید، گویا برای تسلط و ناز در مثل نفی سبیل زیغ ذاتی داره. سوال میکنم تسلط و ناز حرام رو میگیره؟ چرا نمیگیره؟ میگه زیغ ذاتی داره، اینم زیغ ذاتی داره. لذا ما معتقدیم ادله آیه نفی سبیل نسبت به احکام اولی حکومت داره، ولی نسبت به ادله ثانوی من این حرفو به راحتی نمیزنم. احکام ثانوی مثل چی؟ مثل این که فرض کنید کشور محتاج و نیازمند به تکنولوژی پیشرفته است، بخوایم کشور رو پیشرفتش بدیم نیازمند ارتباط با بعضی کشورها هستیم، در این ارتباط تسلط هم هست، ممکنه برخی تحمیلات رو باید بپذیریم. اینجاست که باید اهم و مهم کرد. زودی هم هول نشد، ولی سماجت ناموجه هم به خرج نداد. صفحه 460-461 رو ببینید، بحثای لازم و قشنگیه. حتی من به مناسبتی بحث تعارض و تزاهم آوردم، اینم یه اشاره بکنم که اگر مطالعه کردید اذیت نکنه شما رو. میدانید که من و شما با کتاب‌هایی بزرگ شدیم، با اساتیدی بالا اومدیم، تو کلاس‌های حضور پیدا کردیم که گفتن تعارض یک بابه، تزاهم یه بابه دیگه است. آقای نائینی هم که در اینجا دیگه داد سخن داده، بعدم ارث داده ایشون به شاگردانش آقای خویی، آقای مظفر، شاگرداشون هم دادن به ما. ولی وقتی خیلی خیلی معطل میشی فکر میکنه این خیلی خیلی برای چی گفتم، نخواستم خدای نکرده ادعا کنم. من همینجا بگم فضلا، اگر یه وقت یه چیزی ما میگیم یا مثلا به کتابمون آدرس میدیم یا مثلا یه جا من میگم این مطلب خیلی روش فکر شده، تأمل شده، شما دقت کنید، بدانید من بین مصلحت خودم و مصلحت شما معامله کردم، مصلحت شما رو مقدم کردم بر مصلحت خودم، چون مصلحت خودم اقتضا میکنه کمتر بگو، چون ممکنه زیدی برخی توهماتو بکنه و چون اون توهمات در مورد تو تهمته، تو هم راضی نیستی، خب خوب نیست، اذیت میکنه بنده خدا رو بعدن. ولی چه کنم که اگر فرض کنید من یه مطلبی رو الان نمیتونم برای شما باز کنم، ولی فلان جا تو فلان مقاله گفتم و نوشته بهتری هم به زعم خودم وجود نداره، به گمان خودم که اونو آدرس بدم، آیا آدرس ندم؟ مصلحت شما چی اقتضا میکنه؟ غیر از اینکه بگم اینو من در فلان کتاب گفتم، فلان مقاله نوشتم، مراجعه کنید. یا برای اینکه میدونید الان همین بحثی که الان مناسبت شد، من اگر این حرفو نمیزدم خیلی خیلی تأمل بلا فاصله اگر یه جا مطرح میکردید، فکر میکرد مثلا فلان حرف رو ما ندیدیم، ممکن بود حتی قضاوتم بکنه، بگه عجب استادی دارید شما، استادی از قم ادعا کرده تعارض تزاهم، یعنی تزاهم برمیگرده به تعارض، عجب. بعد اون یکی هم بگه خب بی سوادی همینه دیگه. ما ادعا نداریم، ولی خیلی تأمل شد تمام اون حرفایی که فکر کنید ممکنه بعضیا بزنن، ما دیدیم، شنیدیم، روش فکر کردیم. البته خب حالا کسی معصوم هم نیست. ما دوستان معتقدیم همیشه تزاهم برمیگرده به تعارض. درست تزاهم از امتثال شروع میشه، اما به ناهمسویی ادله در جعل به او برمیگرده. چون اگر هر دو اطلاق نداشته باشن که تزاهم نمیشه که بگید بین وجوب نماز در دار قصبی با حرمت قصب، در حرمت قصب تزاهمه، من یا باید قصب کنم یا باید نماز بخونم. خب اطلاق نداشته باشه که بحث تزاهم مطرح نمیشه، قهرن ناهمسویی کشیده میشه به لسان دلیل. این اون پاورقی 460 خواستید مطالعه کنید. خب تزاهم آیه و قاعده، مزو قاعده نفی سبیل، با ادله احکام ثانوی، مخصوصاً عفو به لغوت، مخصوصاً عفو به لغوت. ممکنه فرض کنید یک کشوری به یه معاهده پیوسته، مثل خود ما که به NPT پیوستیم، منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی. حالا فرض کنید، البته ما که دنبال سلاح کشتار جمعی نیستیم، کتاب فقه هسته‌ای که من به اصطلاح دبیر علمیش بودم و گردآوریش با ما بوده، البته خیلی کاراش فقط گردآوری نبوده، هست تو بازار، فقه هسته‌ای اسم کتاب دیگه، درست؟ میخوام بگم ما که نبودیم، ولی اگر یه زمانی احساس کنه کشوری استقلالش به اینه، اما خب معاهده بسته، آیا میتونه به راحتی از این معاهده خارج بشه؟ مخصوصا با اون حدیث حضرت امیر علیه السلام راجع به معاهده. اینو فکر کنم در کتاب همین در عفو بلغول آورده باشم، حدیث مورد نظرم رو اگرم پیدا کنم که براتون آدرس بدم. تو همین کتاب هست، حالا کجا هست، خدایا وقتم گرفته نشه. بله، اللهم صل على محمد. اگر پیدا نکنم ببینید آخر کتاب، فإنه ليس من فرائض الله، 465 جلو چشممون هست، 465 بله اول صفحه، دنبال این حدیث میگشتم. خیلی عنوان به روز و قشنگیست، ناسازگاری سبیل منفی با معاهدات. حتی قبلش چی بود؟ قبلش بود که امکان تخصیص مفاد آیه و قاعده نفی سبیل، آیا امکان تخصیص داره؟ یا این دیگه مصلحت هامه که تخصیص نداره؟ به نظر ما قابل تخصیصه، قاعده اهم و مهم البته اینجا جاری میشه، و خدایی نکرده اینجور جاهاست که سلیقه خیلی گاهی خطر میآفریند، البته گاهی هم کار حل میکنه. خب دیگه میاد ناسازگاری سبیل منفی یعنی لنگزل با معاهدات، اینا رو مطالعه کنید. و یه چیزی که معمولا من در کتاب ها میارم چکیده است، یعنی اگر کسی فرض کنید حوصله نداره این نفی سبیل رو، نمیدونم چند صفحه شد، بله صفحه بعد 409 تا 466 50 و خورده صفحه، اگر کسی حوصله نداره مطالعه کنه این چکیده رو در صفحه 466 مطالعه کنه، قطعا مثل خود کتاب نخواهد بود اما خیلی کمک میکنه. خب اینم از این آیه. به نظر شما قرار بود فکر کنید که کدام آیه رو مورد بحث قرار بدیم. اگر بخوام بر این اساس این کتاب فقه و حقوق قراردادها بحث کنیم، میتونیم عفو العقود رو بحث کنیم، میتونیم احل الله البیع، میتونیم لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، میتونیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا بحث کنیم. آیا یکی از اینا رو انتخاب کنیم یا بریم یه آیه دیگه؟ و من به شما بگم این بقیه کتابو خودتون مطالعه کنید، آیات الاحکام دیگه. خب این کتاب هم آیات الاحکامه دیگه، منتها 5 تا دلیل رو بحث کرده، این مقدار شده. من میخوام شما رو ببرم در یه بحث یک آیات دیگه که خیلی ادبیات کم داره. از طرفی امروز بسیار کاربرد داره، یه مقدارم تو کشور ما اجتماعی سیاسی شده، از این جهت حرفای غیر مرتبط هم زیاد زده شده. میدونید یک بحث، یک آیه وقتی سیاسی اجتماعی بشه، مخصوصا سیاسی بشه، دیگه جمع کردنش سخته. دوست دارم اون آیه رو برای شما بحث کنم. کدام آیه؟ فکر کنید که کدام آیه رو من نظرم هست. بد نیست، ولو اگر میگفتم میرفتید پیش مطالعه میکردید بد نبود، ولی حالا بذارید اینجوری جالب تره. آیه ای که جهات مختلف داره، هم به حقوق جزا مربوط میشه، هم اجتماعی سیاسی، امروز هم یه مقداری رنگ و همین رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده. انشاءالله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.